بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. در ادامه بحث تفسیر نهج البلاغه که داشتیم رسیدیم به بخش هفتم از خطبه قراء. در این بخش امام علیه السلام اشاره به قسمتی از مهمترین نعمتهای الهی می کند و انگشت روی پنج قسمت از نعم مهم الهی می گذارد و البته این اشاره بسیار حساب شده است. توجه دادن انسانها به نعمتهای خداوند یکی از روشهای تربیت انسانه. انسان وقتی ببیند غرق نعمت خداست، سر تا پا از آغاز عمر تا پایان همیشه در نعمتهای خدا غوطه‌ور است، اون حس شکرگزاری در مقابل پروردگار در او زنده می شود و به همین دلیل است که در آیات قرآن مجید زیاد اشاره به نعمتهای الهی شده. در خطبه های نهج البلاغه هم زیاد اشاره به نعمتهای الهی شده، برای اینکه توجه به این نعمتها وجدان خفته رو بیدار می کند و انسان رو به سوی پروردگار سوق میده. قبل از آنی که وارد این پنج نعمتی که امام بهش اشاره فرموده و بسیار نعمتهای مهمی است بشویم، یه مقدمه لازمی است که در اینجا باید مطرح بشه و آن این است که یه بحثی متکلمان و علمای عقاید ما دارن و اولین بحث در مباحث علم کلام و علم عقایده تحت عنوان وجوب و معرفت الله. معنی این بحث این است که قبل از آنی که ما ایمان و یقین به وجود خدا پیدا بکنیم، چه انگیزه ای ما رو وامی داره که بریم در جستجوی خدا باشیم؟ برای چی؟ کسی هنوز یقین به وجود خدا و پیغمبر و معاد و کتاب های آسمانی ندارد. شما میخواید این رو وادارش کنی، تحقیق کنی و دنبال این بحث برود. به چه دلیل این باید حرکت کنی؟ آیا به دلایل از آیات قرآن و روایات؟ او هنوز آیاتی روایاتی قبول نکرده و هنوز یقین به وجود خدا پیدا نکرده. من میخواهم او رو بفرستم به جستجوی حق، او را وادار کنم به تحقیق درباره معرفت الله. انگیزه این کار چیه؟ این اولین مسئله از مسائل عقاید. قبل از این هیچ مسئله دیگری نداریم. در اینجا بزرگان علم کلام دو انگیزه یا به تعبیر دیگر دو دلیل ذکر کردن که آقایان طلاب و فضلا و علما که حاضرند حتما خوندن این دو دلیل رو. دلیل اول دلیل وجوب شکر منعمه. دلیل دوم قاعده دفع ضرر محتمله. به عبارت ساده تری عرض کنم کاملا این دو مسئله مفهوم بشود. میگن انسان وقتی نگاه میکند میبینه غرق نعمتهایی است و میدانه این نعمتها از درون وجود خودش نیست. من دارای چشمم، گوش و زبان و دست و پا هستم، تمام این هوا و این فضا و این نور آفتاب و این نعمتهای رنگارنگ، همه اینها از بیرون وجود من به من رسیده و من مسلماً آفریدگار اینها نیستم. وقتی خودم رو غرق این نعمتها دیدم، وجدان من به من میگوید باید در مقابل بخشنده این نعمت سپاسگزاری کنی. این فرمان وجدانه، این فرمان عقله. بسیار خوب، اگر بر من لازم است به حکم وجدان و فطرت و عقل سپاسگزاری بخشنده نعمت کنم، اول باید برم بخشنده نعمت رو بشناسم. اینجاست که حرکت به سوی معرفت الله و شناسایی بخشنده نعمت می کنم. پس مسئله شکر منعم پایه‌ای می شود برای شناسایی خداوند. فرض کنید یه نفر ناشناس همه شب اول افطار و موقع سحر غذای رنگارنگ مختلف لازم رو در خانه من در میزنه میاره. یه ماه گذشت، کسی از من سوال کنه آیا فهمیدی کی برای تو غذا آورد؟ بگم نه. میگه آدم بیوجدانی هستی؟ لااقل میخواست ببینی کی بوده یه تشکر از او بکنی. اگر یه ماه این چنین بشود، وجدان من این چنین حکم میکنه، اگر تمام سال کسی در خانه من رو بزنه و تمام نیازهای من رو بیاره، من یه لحظه هم اندیشه نکنم که این کیست و در مقابلش یه تشکرم نکنم، عقل به من میگه این برخلاف وجدانه، برخلاف اصول انسانیت. اگر تمام عمر این چنین باشه، انسان نرود نشناسد بخشنده این نعمت ها رو، به حکم عقل محکوم است. این مسئله وجوب شکر منعم است که میگن انسان رو میفرسته دنبال معرفت الله و وادار میکنه به شناسایی خداوند. و اما دلیل دومی که ذکر کردن، مسئله دفع ضرر محتمله. فرض کنید کسی دینی رو انتخاب نکرده، آیا این احتمال میدهد که این آدم خدایی داشته باشه، پیغمبرانی فرستاده باشد، دستوراتی داده، اوامر، نواهی، اگر تخلف از اون دستورات بکند دارای سرنوشت شومی هست؟ احتمالش که میده. هیچ کس نمیتونه بگه یقین دارم که تمام ادیان و مذاهب باطله. تمام این کسانی که اظهار عقاید دینی میکنن همه در اشتباهن. احتمالش که میده. وقتی احتمال میدهی، در کنار این احتمال، احتمال ضرره. یعنی اگر نروی، تعقیب نکنی، خدا رو نشناسی، پیغمبر رو نشناسی، دستورات او را عمل نکنی، مجازات الهی ممکنه دامن تو بگیره. عقل فرمان میدهد، میگه دفع ضرر محتمل رو باید کرد. یه جاده احتمال میده این جاده خطرناک باشه، دزدانن، حیوانات درندهن، نمیروی. قضای احتمال عقلایی میده مسمومه، از غذای مسموم استفاده نمی کنی، گرسنه می مانی، اما این غذا مونده شده، احتمال داره مسمومیت بیاره و احتمالش هم قابل ملاحظه است، آدم عاقل نباید بخوره. پس وقتی دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب است و عدم معرفت الله منشأ ضرر محتمل می شود، به حکم عقل باید به دنبال این حرکت کرد. این برنامه ایست که بزرگان ما در آغاز علم کلام گفتن من با یه توضیح عرض کردم. امروز من در این باره بودم میاندیشیدم که آیا ریشه قرآنیم این دو دلیل میتوانه داشته باشد، نه به عنوان اینکه قرآن به ما دستور بده، بلکه به عنوان اینکه قرآن راهنمایی کنه بسیاری از مسائل عقلی و دلائل عقلی درباره معارف اسلامی هست که قرآن راهنمایی میکنه ما رو به دلیل. دلیل دلیل عقلیه، اما قرآن راهنماست. دیدم در آیات قرآن هم این مسئله منعکسه. برای هر کدامش یا آیه در اینجا میخوانم، آیه 78 سوره نحل: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیئا. خداوند شما را از شکم مادران بیرون فرستاد در حالی که هیچی نمی دانستی. مسلم است هر کسی که متولد می شود چیزی نمی دانه. بعد می فرماید و جعل لکم السمع والابصار والافئده. خدا سه تا ابزار در اختیار شما گذاشت: گوش و چشم و دل، یعنی عقل. با این سه ابزار می توانید همه چیز رو درک کنید. هر کدام از این سه ابزار سرچشمه یکی از علوم است. علومی که از طریق وحی صادر شده است انسان با گوش میشنوه. علومی که مربوط به گذشتگانه از معلم با گوش میشنود. و علومی که جنبه حسی و تجربه‌ای داره با چشم می‌بینه، و علومی که جنبه نظری و عقلانی داره با دل درک می‌کنه. پس علوم نقلی و حسی و تجربی و عقلی به وسیله این ابزارهای سگانه برای شما فراهم شد. چرا؟ لعلکم تشکرون. شاید این نعمت‌ها شما رو وادار کند سراغ شکر منعم برید و به دنبال اون منعم و بخشنده نعمت خدا را بشناسید. پس خدا به شما این نعمت‌ها رو داد تا انگیزه شکرگزاری شود و این شکرگزاری انگیزه حرکت به سوی معرفت الله و شناسایی خدا گردد. این یه نمونه از مسئله شکر منعم که در آیات قرآن بازتاب داره. و اما نمونه دیگر آیه 52 سوره فصلت: قل ارأیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. پیغمبر به اینها بگو احتمال بدید این آیات قرآنی که من میارم از سوی خداست. چرا نفهمیده و نسنجیده منکر میشید؟ چرا انکار میکنید بدون مطالعه؟ اگر این از سوی خدا باشد شما کافر بشید، چقدر گمراهید و چه بلاهایی رو برای خودتون خریداری کردید، چه عذابی رو برای خودتون آتش روشن کردید. این هم اشاره به همون مسئله دفع ضرر محتمل که در این آیه منعکسه. به هر حال منظورم از بیان این مقدمه این بود که بیان نعمتها یکی از ابزار تربیت انسانه و ما واقعا اگر بخواهیم عشق به خدا پیدا بکنیم، از محبت او شروع بشه و به عشق او منتهی بشه، باید درباره نعم الله زیاد فکر کنیم. کتاب‌هایی که امروز نوشته شده است درباره شناسایی انسان، شناسایی حیوانات، شناسایی گیاهان، نباتات و علوم مربوط به عالم طبیعت، هرچه انسان اینها رو بیشتر مطالعه کنه، نعمت‌هایی که واقعا خداوند در اختیار انسان گذاشته، گاهی یه عمر از این نعمت غافله و نمیدانه چیه. اگر اینها رو واقعا مطالعه کنه، خدا رو بشناسه، روز به روز محبت انسان به خدا بیشتر میشه و این محبت تدریجا تبدیل به عشق میشه. اگر انسان عشق خدا پیدا کرد دیگه هیچ مشکلی نداره. اولیاء الله به مقام عشق خدا رسیده بودن. اگر میشنویم علی ابن ابی طالب در موقع نماز پیکان تیر از پای مبارکش و از وسط زخم بیرون میکشند و متوجه نمیشود، دلیلش عشق به خداست. بعضی ها بگن چرا هم میشه باور کرد؟ یه خار از دست انسان بخوان در بیارن، خواب باشه بیدار میشه، پیکان تیرو از میان زخم پا بیرون بیارن، در حال عادی انسان نتونه طاقت بیاره، اما در وسط نماز بیرون بیارن و متوجه نشود، خیلی مسئله است. جوابش این است، گاهی در عشقهای مجازی انسان یه همچین حالاتی پیدا میکنه. عشق خدا که جای خود دارد. قرآن مجید درباره زنان مصر چی میگه؟ میگه فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن هاش لله ما هذا بشرا. وقتی زنان مصر چشمشون به یوسف افتاد، چنان غرق جمال یوسف شدن که با چاقوهایی که در دست داشتن به جای بریدن میوه ها دست هاشونو بریدن. قطعن ایدیهن، این یه عشق مجازیه، یه زیبایی ظاهریه. عشق خدا که عشق حقیقیه، جمال و جلال خدا که جمال و جلال ما فوق مادیه. مهم این است که ما روی نعمتهای خدا بیشتر و بیشتر مطالعه کنیم و عشق و علاقه ما به خدا همه روز بیشتر بشه. برمیگردیم به کلام مولا و این نعمتهای پنجگانه رو در کلام مولا مطالعه میکنیم. میفرماید جعل لکم اسماء لتعیما اناها، خداوند برای شما گوشهایی قرار داد تا حفظ کند آنچه را برای آن مهم است. تعیه از ماده وعیه، وعی به معنی حفظه، به معنی فهمه، به معنی درکه. ما اناها چیزی که به او مربوطه، چیزی که مهم است در نظرش. یعنی خدا گوش به تو داد، اما نه برای اینکه بشینی و حرفهای مفت بشنوی، اباطیل بشنوی، غیبت بشنوی، دروغ بشنوی، داستانهای دروغین بشنوی. لتعیما اناها، برای اینکه درک کنی اون چرا برای تو مهم و در سرنوشت تو تأثیر داره. این درباره نعمت گوش که از مهمترین نعمت هاست. یکی از دانشمندان میگه اگر گوش از انسان بگیرن، آدمی که حاضر است تبدیل به غائب میشه، آدمی که زنده است شبیه انسان مرده میشه. یه مجلسی آدمی حضور داره اما کره، این آدم حضور غیابش چه فرق میکنه؟ هیچ. آدم حاضر اون است که میشنود، اون که نمیشنود غائبه. اون که نمیشنود مثل آدم دفن شده در زیر خاک. به وسیله این گوش است که انسان نصیحت میشنود، تعلیم علم میشود، فنون و یاد میگیرد، حوادث گذشتگان رو میشنود، مسائل مختلف که باعث فرح روح اوست میشنود. به وسیله گوش انسان خیلی از علوم و دانش ها رو داره و ساختمان گوش هم که ساختمان عجیبیست. انسان وقتی که در علم تشریح میخواند ساختمان گوش رو، چند استخوان کوچولو از استخوانهای چکشی، سندانی، رکابی، چه چند تا استخوان کوچک، یه پرده ساده، یه شبکه عصب. 70 سال، 80 سال، 100 سال، کمتر بیشتر کار میکنه و چه قدرتی داره و چه آثاری داره. یه کارخانه پیچیده ای نیست، در ظاهر آدم میبینه خیلی ساده است ساختمان گوش، اما خداوند اینقدر تأثیر به اون داده. نعمت دوم و ابصارن لتجلو و انعشاها، خداوند چشمهایی به انسانها داده. این نعمت دومی است که نعمت چشم از نعمت گوش هم مهمتر و بالاتر. چرا این گوش رو داده، این چشم رو داده؟ برای اینکه به مناظر گناه نگاه کنه، برای اینکه به مجالس گناه نظر کنه، یا برای این است که لتجلو و انعشاها، برای اینکه نور بیاندازد و اون تاریکی ها را از بین ببره. عشا در اصل لغت به معنی شبکوریه، کسی که بعضی های بیماری دارن روز میبینن، شب که میشه چی نمیبینن، یعنی در نور مختصر هم چیزی نمیبینن. اینا رو میگن عشا، عرب میگه عشا. گاهی عشا به معنی ظلمت هم آمده، العشی معنی غروبه، شب هنگامه، موقع غروبه، پس به معنی ظلمت هم میاد. خداوند این چشم به شما داده تا ظلمت ها رو برطرف کنی. بعضی از مفسران نهج البلاغه میگن اشاره به ظلمت هایی است که در دل با وسیله چشم، پرده های ظلمت جهل که بر قلب افتاده برداشته میشه و روح انسان آگاه میشه و قلب انسان روشن میشود. پرده های جهل کنار میرود، انوار علم جای اون رو میگیره. در باره چشم و ساختمان چشمم واقعا خیلی لازم است ماها مطالعه کنیم. امام صادق علیه السلام در این توحید مفضل که برادران میتوانند در جلد سوم بهار الانوار مطالعه کنند، توحید مفضل حتما مطالعه کنید، یه بحث توحیدی جامعی است و ببینید 1300-400 سال قبل امام صادق علیه السلام درباره اسرار جهان آفرینش که بحث میکند، پرده از روی چه اسراری برمیداره. در اونجا امام هم اشاره به این مسئله چشم می کند، به مسئله گوش می کند، به نعمتهای دیگر. ساختمانی که این چشم دارد ساختمان عجیبی که دارد، 7 طبقه روی هم قرار گرفته، هیچ کدامش به دیگری شباهت نداره. ساختمانهای مختلف، برنامه های متفاوت، وظیفه های گوناگون، در یکی از این طبقات اختلال کوچکی پیدا بشه بینایی را از دست میده. بینایی را هم که از دست بده، انسان بیشترین توانایی رو از دست خواهد داد. بیشترین توانایی انسان به وسیله چشم انسانه. شما زندگی یه نابینا رو نگاه کنید ببینید چی، بسنجید با یه آدم بینا، ببینید دیدار تیر نور تیر روزی نابینا عبرت بس است مردم بینا رو. ببینید این چه نعمتی است که خدا به ما داده. دنیا به روی انسان گشوده است، چشمش انسان روی هم میذاره، دنیا برای اون میشه یه قفس، یه زندان. عجایبی که در این چشم آفریده شده که اگر تنها چشم رو انسان معیار قرار بده برای معرفت الله، مطالعه چشم قطعا برای شناخت خدا کافیه. اسرار جهان و آفرینش و بقیهش لازم نیه، همه یه دونه. یکی از عجایب چشم انسان که شاید هیچ دانشمندی نتواند تفسیر درستی برش بکنه، این قدرت تطبیقی است که خودش رو با نورهای مختلف میده. هنگام این که چراغ برق شب روشنه، فضای اتاق ما نورانیه، یه مرتبه برق قطع میشه، همه جا تاریک میشه، ظلمانی میشه، هیچ چیز انسان نمیبینه. اما یه چند لحظه میگذرد، یواش یواش انسان احساس میکنه داره افراد رو میبینه، اشیاء رو میبینه. بعد از چند دقیقه میبینه نه، خیلی هم تاریک نیست اونطور که خیال میکرد. چه شد وقتی بعد قطع شد؟ همه جا ظلمت بود. اما چند دقیقه گذشت، تو این تاریکی بسیاری از چیزها نمایان شد. این یه قدرتی است به طور خودکار در درون چشم انسان خودشو تطبیق میده. برق که قطع شد، یه فرمانی به مغز صادر میشه. مغز بدون این که شما بدانید یا ندانید، بخواهید یا نخواهید، فرمانی صادر میکنه به اون عضلات اطراف چشم، به اینها میده، میگه حساسیتتونو بیشتر کنید، در مقابل نور حساس بشید. یعنی به جای یه درجه حساسیت 1000 درجه، تا اینکه از اون یه ذره نور بتوانید کاری را که با نور زیاد انجام میدید انجام بدید. این چه نیرویست که در اون لحظه به طور خودکار به مغز فرمان میده، مغز فرمان دیگری صادر میکنه و این خودش از اون نور قوی زیاد تطبیق میده به نور کمتر از یه شمع. قبلا 1000 شمع، 2000 شمع، 5000 شمع نور در فضای این اتاق بود، حالا از یه شمع هم کمتر این نور تاریکی که هست. از اون 1000 اومد روی 1 در از چند ثانیه یا چند دقیقه. آیا واقعا اینها مسائلی است که بشود از طریق طبیعت کور و کر تفسیر بشه؟ آیا یه علم کل و عقل کلی پشت این دستگاه نبوده که این ظرافت آفریده؟ یکی از اطبای چشم میگفت که شما ملاحظه کنید اون عدسی چشم باید تغذیه بشه، اگر غذا بهش نرسه خیلی آسان میمیره، انسان نمیبینه، در حالی که غذای انسان از طریق خون بدن انسان منتقل میشه. اگر رگهای خونی بیان تو عدسی چشم نابینا میشه، ولی خداوند فرمان میده به اون رگها نزدیک عدسی که میرسند تصفیه بشن، ماده های قرمز عقب نشینی کن، مواد غذایی زلال شفاف از برگ گل لطیفتر مواد غذایی رو بیارن وارد عدسی چشم کنه، غذای سفید میخوره، تمام بدن از خون استفاده میکنه، جریان خون، اما به عدسی که میرسه برنامه و حساب جدا میشه. این چه قدرت نمایی. این مرد دانشمند طبیب میگفت این اشک چشم انسان یه ماده غذایی بسیار پرقدرتیه. اون میگفت به فرض اگر ما بتوانیم اشک چشم رو جمع بکنیم توی ظرف کوچکی به اون اندازه، یه غذای نیرو بخش میشه اگر آدم بخوره، از 20 و چند ماده، ویتامین های مختلف، مواد غذایی گوناگون این اشک تشکیل شد و به وسیله اون چشمه بسیار ظریف و لطیفی که در گوشه های چشم جوشانه، این اشک دائما تراوش میشه و دائما این چشم رو تغذیه میکنه. همیشه این چشمه داره کار میکنه، اینکه گاهی میاد از چشم بیرون، اون در موقعی است که شدید می شود فورانش، ولا در تمام ایام شبان و روز خواب بیداری این چشم داره کار میکنه. یه دقیقه این چشم ها از کار بیفته چشم از اون خشک میشه، پلکا اصلا روش که حرکت میکنه خط میندازه. حالا فکر کنید این نعمت، آیا سازنده این نعمت، آفریننده این نعمت، چه حسابی، چه برنامه‌ای، چه کتابی در کار بوده؟ آیا نباید رفت بخشنده این نعمت و شناخت؟ آیا شکر این منعم لازم نیست؟ این است که توجه به این نعمت ها آثار تربیتی بسیار مهمی در انسان داره. و اما نعمت سوم، و اشلاء جامعتن لعزائها ملائمتن لحنائها فی ترکیب صورها و مدد عمرها. چهارمین نعمت، نعمت عضلات. اشلاء جمع شلوه، شلو به معنی عضله است، بافت، بافت های بدن. این بدن انسان که میبینید اعضایش به وسیله گوشت احاطه شده است، یه مسئله ساده ای نیست که قلم به گوشت را به پا، به دست، به بازو زده باشند. اینا هر کدامش مثل بافت های پارچه هاست و انواع مختلفی داره. هر عضوی یه بافت مخصوص خودش داره. عضوی که نامش پا و باید بیشترین سنگینی بدن رو بر خودش حفظ کند، عضلات و بافت مخصوصی داره. لبها، پلک چشمها، شبکیه چشم که از گل نازکتر، اونم یه بافت مخصوص خودش داره. مولا علیه السلام در همین جا اشاره به این نکته میکنه، میفرماد خداوند بافتهایی، عضلاتی که جامع تمام اعضا است و تمام اعضاء بدن و پوشنده به او عنایت کرده، ملائمتن لاحنائها، احنا جمع حنوه به معنی جانبه، یعنی این عضلات هماهنگ است به تمام جوانب بدن، فی ترکیب صورها، در ترکیباتی که این بدن داره، و مدد عمرها، به مقدار عمری که هر عضوی دارد خداوند به او عضله‌ای داده که داستان آفرینش عضلات مختلف بدن انسان خودش یه داستان بسیار مهمی است. کسانی که این کتاب‌های تشریح رو مطالعه کنند و بافت‌های مختلف رو ببینند، می‌بینند چقدر حساب و کتاب در ساختمان این بدن بوده و چقدر هماهنگی‌های لازم با نیازهایی که اینها داشتند برای اینها فراهم شده. این سه قسمت بود از قسمت‌های پنجگانه که من در اینجا لازم می‌دانم چند جمله‌ای بگم، بقیه رو بگذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. عزیزان، بدانید آنچه باعث می شود انسان رو در راه خدا قوی، نیرومند، شجاع، با استقامت قرار بده، همان است که عرض کردم، عشق به خداست. تا محبت به مرحله عشق نرسد مشکلات زیاده. آدمی که عاشق خداست موقع نماز که میشه خوشحاله، برم با خدای خودم راز و نیاز کنم، شبهای قدر فرا میرسه، از جلو خود رو جلوتر خود رو آماده میکنه، شب قدر است، شب مناجات با اوست، شبی است که از هزار ماه بالاتره، شبی است که درهای رحمت خدا بازی. در دعای امروز خوندید خدایا درهای بهشت را به روی من بکشا، درهای جهنم را ببند. درهای بهشت به یه معنا گشوده است. من چشم باز ندارم، از خدا چشم باز میخوام که این درهای گشوده رو ببینم. مسئله عبادت یه مسئله است، مسئله معرفت یه مسئله دیگره. ای بسا یه انسان شب تا به صبح عبادت کنه، یه انسان دیگری هم تمام خوابیده یه لحظه بیدار شد یه یا الله گفت. این یا الله او از تمام عبادت شب تا صبح او دیگر ممکنه بالاتر باشه. یه یا الله از روی معرفت و علم و آگاهی و عشق به خدا. یه دنیا قیمت داری، آنچه به عبادات ارزش میدهد مسئله معرفت الله. ثواب به قدر معرفت، نه به قدر کمیت عمل. مقدار عمل زیاد اما کیفیت اون پایین. از خدا در این شبهای قد چند چیز رو بخواهید. اولین چیزی که میخواهید معرفت او رو بخواهید، عشق او رو، محبت او رو بخواهید، که حقیقت ایمان همین عشق و محبت و معرفت است. دیگر عافیت بخواهید، تندرستی که بتوانید با اون تندرستی در پیشگاه خدا خدمت کنید. دیگر چیزی که از خدا میخواهید در این شبها مسئله آمرزش گناهانه. هر کسی بالاخره خطایی از او سر زد، اگر در این شبها قلم عفو بر گناهان ما کشیده نشود کی بشود؟ معرفت علی علیه السلام رو نگاه کنیم، الگو قرار بدیم. من فقط یه جمله عرض می کنم، به یاد مولا باشی. در همین نهج البلاغه داره وقتی که جنگ احد تمام شد، علی علیه السلام آمد خدمت پیغمبر. شاید مضمون غریبه به این باشه، چشم علی گریان بود. چرا گریه می کنی یا علی؟ عرض کرد حمزه کشته شد. شربت شهادت نوشید، به افتخار شهادت نائل شد. من قصه میخورم، من چرا شهید نشدم؟ ناراحت هست برای اینکه چرا شهید نشدی. پیغمبر فرمود یا علی اصبر فإن الشهادة من ورائك، صبر کن، قصه مخور، تو هم بالاخره شهید خواهی. در بستر از دنیا نمیری با بیماری، از طریق شهادت خدا رو ملاقات میکنی. بعد پیغمبر یه سوال کرد، علی یه جواب گفت، معرفت اینه. فرمود فما صبر کلیوم، اون روز که شهادت بیاد در خانه عد چه رقم صبر استقامت میکنی؟ خب سوال از صبر، شهادت، مصیبت، با صبر کرد. مولا ببینید در جواب چی گفت، بنازم این معرفت. فرمود یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر بل من مواطن البشرا و شکر. از کد یا رسول الله، شما گفتی صبر، صبر مال مصیبته، شهادت که مصیبت نیست من صبر کنم، شهادت نعمته، چه رقم شکر کنم، چه رقم شادی کنم، چه رقم خوشحال باشم. نفرمود چه رقم صبر میکنی. لیس هذا من مواطن صبر، اینجا جایی نیست کلمه صبر باشه، بل من مواطن بشرا و شکر، جایی است که کلمه بشارت و شکر باید در آن به کار برده بشه. و شاید به همین دلیل بود در همین روزهای آخر عمرش گاهی بی صبری می کرد. می فرمود کی می شود اون شقی ترین افراد بشر بیاید این محاسن سفید مرا از خون فرقم رنگین کند. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب و رحمت الله و برکاته.